بعد فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 12 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 20 محرم الحرام سال 1437 هجری قمری. مباحثمون در طب المعصومین، دکتر لبیب بیغون، ماجستر دانشگاه دمشق، صفحه 308 در روایات مبحث فول یا باقلا. یادتون باشه چاپ خونه حواسش نبوده به ادبیات فارسی باقلا رو چاپ کرده، یعنی در سجا با الف آورده الباقلا باقلا، و حالی که در عربی افصح اینه با الف مقصوره می نویسن، این صغرا کبرا اینا می گن با یه. یادتون باشه استجا رو درست کنید، یعنی از نظر نگارش هم. از نظر نگارش چاپش غلط، با قلا درست تشدید بده اما با یه بنویس، با قلا با یه. این تیترش هم که اینجا با الف ممدوده نوشته تو تیتر بحث نوشته باقلاؤه، اینجا که با الف ممدوده نوشته که دیگه به دو مرتبه اشتباهه، یعنی هم با الف ممدوده هم با یه الف هم قبل از همزه، اینم باقلا با یه بنویسین. اینم یه تذکر بود. حالا روایت میخونم مؤمنا، بعدم توضیحای خارجی. الروایاتو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طعام عيسى عليه الصلاة والسلام الباقلا، اینجوری درستش کن، حتى رفع، باقلا میخوردن آبپز یا به همراه غذای دیگه پخته شده، حتى رفع تا به آسمان چارم حضرت عیسی نبی علیه السلام برده شد. انشاءالله بعد از ظهور امام زمان نزول اجلال میفرماین، اقتدا به نماز مولا صاحب زمان هم میکنن، پشت سر امام زمان نماز میخونن. نعم روایات ده. ولم یأکل عیسی علیه السلام شیئا غیرته النار حتی رفع، حضرت عیسی علیه السلام هرگز خوراکی نخوردن که آتش او رو تغییر بده، یعنی خوراکی سوخته نخورد، خوراکی سرخ کردنی نخورده، خوراکی کبابی هم نخورده. حرفامو دقت کنید، نخورد، نه غذای سوخته، مثلا فرض کن تعدیق سوخته، نون سوخته، نه غذای سرخ کردنی که تو روغن سرخ شد، نه غذای کبابی، چه شعله مستقیم حرارت چه شعله غیر مستقیم، اما پخته مثل که فرض کن مثلا پخته باشه، بخارپز باشه مثلا، یا خام باشه. حالا چون بحثمون باقلاست و باقلای خام سمیه، چون مختصری آرسنیک داره، تصور فرمودین، یعنی در 100 گرم از باقلا، در 100 گرم باقلا آخرین تحقیقات علمی میگه 2 صدمه 2 میلی گرم آرسنیک داره. لذا مؤمنا ایجاد مسمومیت میشه و گاهی منجر به مرگ انسان میشه. قربون حضرت عیسی نبی برم روح الله علیه الصلاه و السلام، ماشاءالله 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 ماشاءالله، این عمر طولانیه با عافیت امنیت داره، پس به دست خودش خودش رو مسموم نمیکنه، عمر خودش هم کوتاه نمیکنه. یا تو ماش اینجوری توضیح دادم، اگه این توضیح نیدی ها خیال میکنی خامخاریه و هر آتشقالی خام بخوره از جمله باقلار هم خام بخوره. نه این معناش نیست. خب معنا شد آقا. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان طعام عیسی علیه السلام الباقلا حتی رفع، تا به آسمان چهارم برده شد به اذن الله، هنوز زنده هست. ولم یأکل عیسی علیه السلام شیئا غیرته النار، تغییر بده این شیء رو آتش، مثلا بشه تعلیق سوخته، بشه نون سوخته، غذای سوخته، غذای کبابی و سرخ کردنی، تف دادنی، بو دادنی، اینا میشه غیرت النارو. اما پختنی که بخار پز باشه یا با آب پز باشه، نه اونه نمیگه. خب معلوم شد آقا. این روایت در مکارم الاخلاق صفحه 183. روایت بعدی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اکل فولتن به قشره ها، هر کسی که باقلا بخوره با پوستش، در حالی که پخته شده هست ها، آب پزه، اخرج الله عز و جل منه من الدائه مثلها، اون مقداری که نوش جون کرده به شرطی که حساسیت به باقلا نداشته باشه، فاویسم، بیماری کمخونی ژنتیکی فاویسم نداشته باشه و به شرط این که پرخوری هم نکرده باشه، متعارف تو 24 ساعت 14 عدد یا 100 الا 200 گرم باقلا آب پز بخوره، بس چه زیاد هم هست. من مثال روز میزنم. اینجا چیه عمو جون؟ به همون مقداری که متناسبه و لازمه و برای بدنش مفیده که مصرف کرد، مثل همون درد و بیماری و خدا از بدنش بیرون میکنه. اینا رو همه رو باید با قید بیاری ها، یعنی این روایات رو نباید به مطلقش یا عمومش عمل کنی، خلاف ما یراد متکلم میشه و بعضیش بعض شقوقش اصلا دروغ میشه. درست شد مؤمنا؟ روایت بعدی، قال الصادق علیه السلام اکل الباقلا، باقلا رو عبارتش درست کن با الف مقصوره، اکل الباقلا یمخخ الساقین، تولید مغز ساق پا میکنه. وسط استخون هم مغز داره، تولید مغز ساق پا میکنه، از این زانو به پایین تا مچ پا این استخون ساقه. حالا تولید مغز ساق پا میکنه، این خیلی مهمه تو بحثه این که بعضی بیماری ها مبتلا نشی و بعضی از سرطان ها مبتلا نشی. اکل الباقلا یمخ خود ساقین و یزید فی الدماغ، عملیات ذهنی و مغزی تو زیاد میکنه. حالا تو توان بازبینی اطلاعات فکرت قوی، پردازش اطلاعات قوی، داد و ستد اطلاعات یا رم مغز قوی. گرفتیم اون چی شد؟ عملیات ذهنی تو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. نظیر چی؟ نظیر اون کدو که قبلنا خوندیم، نظیر مجالست با علماء صالحین که یزداد و فلعقل، که اون یک مورد خاص از این دماغه. نه فقط بحث عملیات مغزی نیست، فقط بحث عملیات ذهنی تو بحث روانشناسی و حفظ تعادل روانی و عدم آشفتگی ذهنی از اون یکم خواستره، زیادتن فی العقل، آدم مجالست الابرار داشته باشه، یزداد و فی العقل. حالا این باقلا یمخ خساقین و یزید فی الدماغ و یولد دم طری و یولد دم طری و تولید خون تازه میکنه، یه خون سازه. حالا بعدنا توضیح بیشتر بدم، بیشتر تصور میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن کل الباقلا و هی الفول، تو پرانتز فول یعنی باقلا، به قشرهی با پوستش، آب پس کردی آن با پوستش به جو بخور، فَإِنَّهُ يَدْ بُغُلْ مَعِدَتَ، معدتو دباغی میکنه، پاکسازی میکنه از یک سری میکروب های مضر، باکتری های مضر، انگل های مضر، پاکسازی. نظیر چی عمو جون؟ نظیر بطیخ، خربوزه رسیده شیرین که بعد غذا بخوریم. 11 فایده داره، یکیش چیه؟ معده و روده‌هاتو پاکسازی میکنه. قال الصادق علیه السلام الباقلا یذهب الداء ولا داء فیه. این بنا بر نسخه دکتر لبیب بیضون در کتاب طب المحصومین صفحه 308، الباقلا یذهب الداء ولا داء فیه. اولا اینجا چاپخونه دو تا اشتباه کرد. اشتباه اول، با قلا رو باید با الف مقصوره بیاره، اینجا با الف کشیده آورد، پس الباقلاش درست کن. دومین اشتباه چاپیش چیه؟ اینجا بردش تو باب افعال، لذا بالای یه ضمه گذاشته، نمیشته یذهبو، وقت ادعا میشه چی؟ مفعولش. الباقلا یذهب الداء، قابل عرض بینندگان و شنوندگان عزیز. و حال اینکه این روایت در سی دی جامع الاحادیث نور 3.5 فقط یک سند داره، و اون یک سندش هم کتاب مکارم الاخلاقه، مال نوه همین تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، و اون یک سندش اینو فعلش معلومه. از کجا میگی معلومه؟ چون که بر سر این دا با حرف جر داره، پس یک سند بیشتر نداره، و اینم با حرف جر. دیدی باید معلوم بخونی، ثلاثی مجرد، نه ثلاثی مزید بدون حذف با. حالا جالب اینه که سندی که اینجا نوشته درست نوشته، نوشته مکارم الاخلاق صفحه 183، سندش درسته، اما چاپخونه اینجا اشتباه چاپ کرده. پس چجوری بخونم درستش؟ الباقلا یذهب بالداء ولا داء فیه، باقلای رسیده در فصل خودش پخته شده به نوع آبپز، حالا این باقلا رو چیکار کنی عمو جون؟ بخوری. آبش هم مفیده بخوری، انشالله میگم اوسه صداد مفیده، اوسه صرفه مفیده، حالا اینا انشالله میگم. این روایات مؤمنان. بعد خدمت شما گفتیم که این باقلای پخته شده خیلی فواید داره و خیلی هم ویتامین ها داره. اولا باید بدونیم این باقلا یه گیاهی علفیه و طول عمرش یک ساله است، طول عمرش هم یک سال. ارتفاع این گیاه تا به 80 سانتیمتر هم میرسه، برگاش متناوبه و مرکبه، برگچه‌هاش به شکل تخم مرغه، گلهای باقلا درشت و سفیده و گاهی نقطه های سیاه و یا بنفش روش هست. میوه باقلا همون باقلاست که میخوریم آب پزشه. قلافی پوشیده از کرک داره. نگفتم مثل کرک سفیده، این مخمل سفید وقتی این پوستش میشکافی برمیگردونی قبل اینکه دونا رو در بیاد. دارای قلافی پوشیده از کرک به طول تقریبا 12 سانتیمتر، خوب برسه تقریبا 12 سانتیمتر میشه. در هر قلاف تعدادی دانه قرار داره. استفاده های پزشکیش در طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو 4 چیزه. 1. از گل این باقلا استفاده میشه. 2. از سرشاخه های باقلا استفاده میشه. 3. از میوه باقلا استفاده میشه. 4. از تخم باقلا استفاده میشه. 1/5 هم دیروز گفتم اگه یادتون باشه. و او چی بود؟ با این قسمت کرکی و مخملی سفید داخل پوست باقلا گفتیم روزی چند بار بماله. آفرین، احسن. یک موبر طبیعیه، چون پیاز مو رو میسوزونه. نظیر موبر طبیعی دیگه که تخم مورچه است، اونم یه موبر طبیعی دیگه است. خب معلوم شد آقا؟ ترکیبات شیمیایی که در 100 گرم باقلای خام هست، 100 گرم باقلای خام رسیده که چیا رو داره؟ آب در 100 گرم ها، آب 72 گرمش آبه از 100 گرم تو باقلای تازه رسیده، 72 گرمش آبه. 8 گرم ممیز 0.4 گرم پروتئین گیاهیه. 8.4 گرم پروتئین گیاهیه. 0.4 گرم مواد چربه. 15 گرم 15.8 گرم مواد نشاسته‌ایه. 28 میلی گرم کلسیم داره. 155 میلی گرم فسفر داره. آهن 2.2 میلی گرم آهن داره. یادتونه گفتم خونسازه. سدیم 40 میلی گرم سدیم داره. پتاسیم 470 میلی گرم پتاسیم داره. خیلی مفیده ها، ضد فشار خونه. هرچی که سدیمش کمتر باشه پتاسیمش بیشتر باشه، این به نفع کساییه که فشار خون دارن، فشار خونشون کاهش میده، نمیگذاره بره بالا. 40 گرم سدیم، استغفرالله رو بیاتوله، از 100 گرم 40 میلی گرم سدیم داره، ولی 470 میلی گرم پتاسیم داره. حالا بیا سر ویتامین ها. باقلا ویتامین آش 220 میلی گرمه، 220 میلی گرمه. ویتامین B1 0.3 میلی گرم، 0.3 میلی گرم. ویتامین B2 0.18 میلی گرم. ویتامین B3 1.5 میلی گرم، 1.5 میلی گرم. یادتونه گفتم ویتامین B3 این دکتر لبیب بیوون تو کتابش نداره، ولی دو خوبی داره. یکی از خوبیاش چیه؟ نمیگذاره نرمی استخوان و بیماری راشیتیس میگیره و همچنین پیشگیری میکنه و کمک میکنه به درمان پرانتزی شدن ساق پا. وقتی استخونت نرم میشه آج آقا، این وزن بدنت رو این ساق پا تحمل نمیکنه. یعنی یه چوب نرمی که اینجوری فشار بدی اینجوری میشه، مثلا اینجوری صافه، فشار میدی اینطوری میشه. به اصطلاح پزشکی میگن ساق پاش پرانتزی شده، یا این بچه ساق پاش پرانتزی شده. به خاطر کمبود کلسیم یا فسفرش نیست که پوکی استخوان بگیره، بیماری استئوپوروز. چون کم بوده ویتامین B3 داره. حالا تو چه میوه های ویتامین B3 هست؟ یکیش باقلا، دیگه قبلا گفتم انار شیرین. تصاف فهمیدی؟ تو جیره غذایی بچت انار شیرین بذار. حالا آب انار شیرین تازه یا رب انار شیرین طبیعی یا انار شیرین عادی اگه سنش بالای 2 ساله با دونه‌هاش به جور بخوره، اگه یبوست نداره، اگه یبوست داشت هم آبش بده، یا رب انار شیرین طبیعی و مخلوط با آب بش بده بخوره. اینم یه توضیح درباره ویتامین B3 دادم. پس باقلای تازه در 100 گرم ویتامین B3 چقدره؟ 1.5 میلی گرم. ویتامین C چقدره در 100 گرم باقلای تازه؟ ویتامین C 30 میلی گرمه. سی میلی گرم. مثلا در پرتقال شیرین رسیده ویتامین C چقدره؟ مثلا 45-46 میلی گرم از 100 گرم. در گریپ فروت یا تو سرخ یا دارابی که فشار خون میاره پایین، کسایی که فشار خون دارن، او ویتامین C چقدره؟ 47 میلی گرم از 100 گرم. گریپ فروت یا تو سرخ یا دارابی 47 میلی گرم ویتامین C داره. خواستم بگم کسایی که بیماری های خاصی دارن که گاهی ژنتیکیه، مثل بیماری پوستیه، پمفیگوس، گوس بنویس، واوش نخور، واوش حرف استثنائیه، حروف والیه. بیماری پمفیگوس یا بیماری تاول، یه بیماری ژنتیکی بدنشون تاول، تاولای دروش میزنه مؤمنم، یعنی گردو با پوست گاهی از این بزرگتر و میترکه و جای این تاولا مؤمن عفونت میکنه برای اینکه میترکه. اینجا یادتون باشه تو جیره غذایی اینا پرتقال بذار و همچنین لیمو ترش بذار. دست درد، دست طلا. دست درد نکن. پرتقال با نهار، پرتقال با شام، بین روز و عصرونه یه دونه پرتقال رو با نصف لیمو ترش شیرازی بخور که این پنفیگوسش هی عاد نکنه. پزشکی جدید مؤمنا چند تا پماد مرکب داره، یکی از اونا کورتونه، دکتر می نویسه، بعد دکتر دارویی تو داروخونه‌های شیمیایی این دو سه چیزو قاطی میکنه، میگه به بدنت بمال، زیادم میشه چون کلی بدنش باید بماله، ظرف چند روز خوب میشه. اما برای اینکه عاد نکنه دارم میگم، چون این بیماری ژنتیکیه، دائما باید دارو بخوره، دائما اون چیزای طبیعی هم که گفتم باید تو جیره غذاییش باشه مؤمنان. اینم یک کلمه توضیح دادم درباره ویتامین C. بعضیا بیماریای دیگه دارن مثل اسکوربوت، اسکوربوت بنویس وابش نخ، اونم به خاطر فقر ویتامین C. بعد چیزای دیگه مؤمنان مثلا نارسایی پوست دارن، ویتامین C در نقش داره در سلامت پوست، در سلامت کل سیستمای بدن، یعنی یک آنتی اکسیدانه، همچون ویتامین آ، همچون ویتامین ای، ویتامین سی یک نوع آنتی اکسیدانه، یک عامل ضد سرطانه، مانع آزاد شدن رادیکال های خون میشه. خوش آمد. اینم مؤمن مال چی؟ این مطلب. حالا در 100 گرم باقلای خام، در 100 گرم باقلای خام 2 صدم میلی گرم آرسنیک داریم. یادتونه گفتم آرسنیک سمیه؟ یادتونه گفتم باقلای خام نباید خورد؟ بعضی حساسیت دارن، بعضی اصلا مسموم میشن و باعث مرگشون میشه. اینا رو انشالله بعدن یکم میگم. باز همچنین باقلا دارای مادهی هست به نام فیتین. حالا ایرانی ها میگن فیتین، سر هم بنویس. دارای مادهی هست به نام فیتین که بسیار مغذیه، مقوی بدن هست. این ماده کلسیوم بدن رو تأمین میکنه. فیتین کلسیوم بدن رو تامین میکنه. خودش هم در 100 گرم با قلای خام چقدرش؟ 28 میلی گرمش کلسیوم بود. ضمناً با قلا دارای مادهی به نام فیتین میباشد که بسیار مغذی است و تقویت کننده بدنه. این ماده کلسیوم بدن رو تامین میکنه. با قلا اگر آب پز بشه یه غذای بسیار خوبیه برای دوران نقاهت، یعنی دوران پس از بیماری. بیمار در نقاهت، یک مکمل رژیم غذایی طبیعی بسیار مطلوبه. بخار پز بهترش آب پزه. حالا اگر گلوی بیمارم گرفته، آبه، آب پزه، این باقلا رو خوردن ضد سرفه هم هست، گلوتون هم صاف میکن. خواص دارویی باقلا، گرچه از نظر علم قدیم و طب سنتی آلترناتیو یا طب مکمل، باقلا چیه؟ طبعش سرد و تره، اما گل باقلا طبعش چیه؟ گرمه. طبع گلش گرمه، اما طبع خود باقلا سرد و تره. اصطلاح طب قدیم. دم کرده گل باقلا ضد تشنجه و قاعده آورم هست. یعنی اگر خانومی لک داره اما قاعده قشنگ نمیشه، متعارف، هر 28 روز یک بار ازش 3 روز یا 7 روز یا 10 روز مثلا خون حیز ببین، نه یه لکی میبینه و لکاش هم ایوری بر میشه و گاهی وقتی است، گاهی عددی است، گاهی هیچ کدام، مستربه، آخرش گیجگیجک میزنه، نمیدونه استحاضه یا حیز، خودش گیجگیجک میزنه، از دیگری هم که میپرسه اونم تفلک هم گیج میزنه. اگه گفتی چرا؟ چون دو چیزه که انسان خیلی سخت یاد بگیره، قابل عرض مردو، یکی مناسک حج، تا آدم حاجی نشه مناسک حج خوب یاد نمیگیره، همینجور بشینی تو کتاب بخونی سعی صفا و مروه و نمیدونم طواف خونه خدا و حالت هروله کجا بگیره، نمیدونم بیتوته در منا داشته باشی، نمیدونم در عرفات داشته باشی، سنگ به شیطان بزنی، جمرات مثلا جمره اولا، جمره عقب، جمره وسطا، آدم هر چی هم میخونه، نقشه هم نگاه کنه، آخر هم درست یاد نمیده. اما وقتی که حاجی شدی بری مکه واجب یا حج عمره یا حج واجب، حجت الاسلام، قران، افراد یا تمتع، حالا اونایی که خوندی حالا میفهمی واقعا. مثل این که صد بارم بری امتحان راهنمایی و رانندگی بدی، کل کتابم حفظ کن، نمرت هم 20 بشه، ولی راننده نمیشیم، باید بری پشت فرمون بشینی، حالا پایه یک، پایه دو، خلبانا، قهرمانا، راننده قطار، حالا چی دوست داری، سخواهی رانندگی. در ضمن تجربه کاری صحیح حالا راننده ای. از من ناراحت نشین، حالا من یه چیزی بگم خنده تونم بگیم. پس مناسه که حج، باید بری حاجی بشین تا حجی یاد بگیم. یکی هم مؤمنان مسائله حیز و نفاس و استحاضه، تا طرف خودش نشه یاد نمیگیره. لذا اگر زنان عزیز، دختران عزیز این مسائل یاد بگیرن راحت تره، چون با تجربه. اما اگه شوهرش یاد بگیره یا یه آقای دیگه بیاد بگه توضیح، خودش هم نمیفهمه چی میگه، چون خودش نشده. تصفهم خدا رحمت کنه آیت الله بنی هاشمی اینجا مزاح میکرد، میگه این دو مسئله رو یاد نمیگیریم مگر اینکه بشین، یکی حاجی بشین، یکی دیگه حیض بشین. خب پس دم کرده گل باقلا هم ضد تشنجه هم قاعده آور، اینم یک قاعده آورهای دیگه هم داریم ها، مؤمنا، مثل زعفران، مثل دارچین، مثل گلپر، مثل زنیان، مثل زیره، مثل سیادونه، مثل کاسنی، مثل کاهو، همه قاعده آوره. حالا خواستم بگم گل باقلا هم قاعده آوره، منظورم این دم کرده گل باقلا سنگ کلیه اینو دفع میکنه. کسایی که قلنج های کلیوی دارن اون رو هم درمان میکنه، گرفتگی های کلیوی از باب اسپاسمه، مثلا عضلانی یا عصبی شده، عصبانی شده، حالت انبساطی شاید دست داده. واسه قلنج های کلی هم بسیار مفیده، کمک به درمان تب های کلیوی، تب های گرده، اونم مفیده. جوشانده باقلا، کسانی که ورم مثانه دارن، یه بار زخامت جداری مثانه یا سیستیت تو کاغذهای مثانه ادرار گفتم، اونا رو نگاه کن. یه بار دیگه نه، ورم مثانه زخامت جداری نیست، بحث اورام، بحث نفریت، بحث فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری، نفرولوژی، نفرولوژی. حالا اگر کسی ورم مثانه داره، جوشانده باقلا، آبش قرقر کنی بخوری، هم ضد سرفه است، هم صدات صاف میکنه، هم واسه ورم مثانه خوبه. جوشانده باقلا اثر خوبی برای روماتیسم هم داره، مخصوصا روماتیسم های عادی و روماتیسم های مفصلی. روماتیسم اقسامی داریم ما. از جوشانده باقلا برای درمان نقرس هم استفاده میشه، چون اسید اوریک خونتو کاهش میده، سدیمش خیلی کم بود، پتاسیمش خیلی زیاد بود، پس فشار خونتو میاره پایین. کسایی که فشار خونشون بالا هست و تو بالا نوسان داره، اینا غالبا دردهای مفصلی دارن به نوع بیماری نقرس یا بیماری MSU که از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل. حالا پتاسیم زیاد داره، فشار خونت میره پایین. یعنی در 100 گرم باقلا حدود 470 میلی گرم پتاسیم داره، یک کاهش دهنده بسیار خوبی برای فشار خون هست. خواستم حرفا رو گم نکنی، بدونید چی به چی میشه. لذا از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده میشه. چیزای دیگه هم مخصوص درمان نقرس، مثلا پوست سیب، سیب درختی، اگر سم چسب یا واکس میوه نداشته باشه و من و شما هم شن و سنگ کلیه هم نداشته باشیم، پوست سیب ارگانیک طبیعی، این چیه عمو جون؟ ضد نقرس. یا مثلا فرض کنید که مؤمنا انگور، میوه انگور ضد نقرس، اوره خون رو کاهش میده. یا مثلا فرض کنید میوه ازگیل 3-4-5 دونه بخور، اسید تاتاریک داره، کاهش دهنده اوره خونه، زیاده روی در مصرف نشه، واسه کبد ضرر داره. و چیزای دیگه مؤمنا که تو بحث نقرس و کاغذ کیست کلیه، اوره، کراتین و ادرار پروتئینول، اونجا دیگه توضیح دادم، نگاه کنید تو وبلاگ طب المعصومین تو گوگل سرچ کن، نگاه کن. اینم از جوشونده باقلا برای درمان نقرس استفاده میشه. باقلا رو اگر با سرکه و آب بپزید، با پوستم باشه، یعنی تو آب و سرکه باقلای با پوست پخته بشه، اسهال مزمن رو درمان میکنه. اسهال مزمن، کسایی که اسهال چندین ماه و چندین ساله دارن، اسهالهای ناشی از کلیت دارن، اسهالهای ناشی از صفرای اضافی دارن، این باقلای آبپز که با آب و سرکه آبپز شده با پوستمه، واسه همه اینا مفیده. برای رفع گرفتگی صدا، باقلا رو با روغن بادام، تو طب سنتی میگه با روغن بادام و قند بخوریم، قند. اما یادتون باشه این آب باقلا رو که بخار پز کردی یا مثلا آبپز کردی، این رو با روغن بادام و شکر طبیعی نیشکر که بهش میگن شکر قهوه‌ای، با ای بخور. تا آثار سوء قند شیمیایی که کرم بدن رو کم میکنه و عضلات دست پات شل میشه مبتلا نشی. در مردان تورم پروستات هم میاره این قند و شکرهای چی؟ شیمیایی. این حالا یکم خواستیم حاشیه بزنیم به طب سنتی. مال مباحث خودم، یادتونه گفتم عربای نجف و کربلای کارهای خوبی دارن، از جمله اینکه باقلای آبپز رو با خورما میخورن، یادتون اومد؟ او که دیگه نورن علا نوره. بله؟ آفرین. بله بله. حالا تو این مباحث خودم که میخواد گرفتگی صداش برطرف بشه با قند طبیعی میخوره. حالا چیزای دیگه هم هست که صدا تو صاف کنه، آواز تو صاف کنه، بدون خش باشه و رفع گرفتگی صدا هم شه. چیزای دیگه هست قبلا خوندیم، یکیش چیه؟ انار شیرین یا آب انار شیرین یا رب انار شیرین. یکی دیگه چیه؟ گل ختمی خبازی. حالا مباحث امروز بحث باقلا. برای رفع گرفتگی صدا باقلای آبپز رو مخلوط با روغن بادام شیرین درختی و مختصری قند طب سنتی، حاشیه برش بزن شکر طبیعی نیشکر یا شکر قهوه. از هر دوتا بهتر اینکه با شیره خرما یا با خرما بخوری، این از همه بهتره. کسایی که کوفتگی سینه یا ورم در پستان دارن، گاهی در خانوما رخ میده، کیست پستان نداره، آبسه پستان نداره، سرطان پستان هم نداره، تورم سرطانی هم نداره، در اثر کوفتگی برخورد کرده به جایی، تصادف کرده، سقوط کرده، ضربه خورده، حالا هرچی دوست داری، یا به بعضی غذا حساس بوده بدنش ورم کرده. حالا کسانی که ورم پستان دارن یا کوفتگی در این ناحیه هست، رفع کوفتگی یا ناحیه دیگه کوفته شده در اثر ضربه یا سقوط یا تصادف، باقلا رو تو آبجو، یعنی باقلا رو تو آبجو اسلامی، یعنی ماء الشعیر، باقلا رو با آبجو مخلوط کرده، آبجو اسلامی ماء الشعیر و با سرکه و نعنا، اینا رو با هم دیگه یه بار دیگه شروع کن پختن. پمادی که به دست میاد روی ورم و کوفتگی بذاری، کوفتگی و ورم رو از بین میبره. اگر پماد باقلا رو با سبزی شنبلیله، هلتیت با سبزی شنبلیله و عسل مخلوط کنی، این برای نرم کردن دمل و همچنین ورم های بناگوش ورم میکنه و همچنین ورم های زیر چشم مفیده. پس باقلا با شنبلیله و عسل، این ستا رو قشنگ مخلوط هم میکنم، له میکنم، روی دمل میذارم یا روی ورم بناگوش یا روی ورم زیر چشم، ورم رو میخوابونه. جوشانده باقلا شکم روش ها اسهال های عادی و مزمن رو برطرف میکنه، به شرطی که اسهالش عفونی نباشه. اگر عفونی باشه اونجا باید سیب رنده شده بخوره، سیب درختی شیرین رنده شده، تا عفونت مثلا رودش از بین بره. یا مثلا ماست شیرین کمچرب بخوره، در 12 ساعت پشت سر هم هر ساعت یک قاشق غذا خوری، ماست شیرین کمچرب، تا هلیکوباکتری معدهش که در 1/3 آخر معده است قبل از خروجی معده دریچه پیلور، تا این باکتری هلیکوباکتری از بین بره. این فوق تخصصی میکروبیولوژی سلولی و مولکولی مال جاوید آدلبرگ، دکتر اطهری، دکتر همتی، دکتر محبی و ماننده اینا، 3 تاش خارجی 3 تاش ایرانی، همه فوق تخصصی میکروبیولوژی ها گفتم، زیرا که مخمرهای ماست از بین برنده هیلیکوباکتری معده است. این هم قابل عرض پزشکان عمومی یا آسیستان ها یا متخصصین داخلی یا متخصصین دستگاه گوارش، یه یادگاری از فوق تخصصی میکروبیولوژی سلولی مولکولی و ستم گفتم. چجور مؤمنات و بحث از بین بردن حشرات موزی در باغات و مزرعاتون ارگانیک باید استفاده کنی، نه از سموم شیمیایی ددته و مانند اینا که چه عوارض سویی برای اکوسیستم های حیاتی داره از جمله اکوسیستم انسانی. حالا برای از بین بردن مثلا شته ها شما میای حشره کفش دوزک تکثیر میکنی تو باغت ول میکنی، تمام شته ها رو میخورن. از طبیعت بر علیه طبیعت موزی. یا تو بحثای صلبی و سختی خاک زراعی که اکسیژن لازم محلول در پای ریشه های بوته و درخت تأمین نمیشه، ای به چپ و به راست هی بیای پابیل کنی دور درختاتو یا درختچهاتو یا مزرعتو، اینجا تکثیر کرم خاکی میکنی، کرم خاکی تو مزرعت ول کن، تمام این خاکا رو سوراخ سوراخ میکنن. حالا آبیاری که میکنی این خاک پای ریشه ها همه پوکه از بس سوراخ سوراخ شد، اکسیژن لازم رطوبت لازم پای ریشه ها آمده، درخت ها و درختچهات قشنگ روش کرد، زراعتت قشنگ قد کشیده، دونش هم زیاد. مبارزه ارگانیک کن با آفات گیاهی، نه اینکه مبارزه شیمیایی باشه. خب سموم شیمیایی واسه چی ایجاد کنی؟ در منطقه، در اکوسیستم‌های حیاتی، در اکوسیستم‌های انسانی که این میوه یا این غذا رو مصرف. مباحثه گم نکنیم. حالا مباحثه خودم. من با میکروبیولوژی یعنی از طریق استفاده کردن از مخمرهای ماست بر علیه هیلیکوباکتری معده اقدام میکنم، بدون اینکه داروی شیمیایی یا داروی گیاهی تجویز کنیم. تو بحث العلاج بالاعشاب استفاده از داروهای گیاهی، یا تو بحث شیمی درمانی، تو بحثای فارماکولوژی، بلکه از طبیعت بر علیه طبیعت استفاده میکنم. خیلی یکم سخت‌ترش کنم ناراحت نشین، اما هم یه چیزی بگم. حاج آقا میشه از طبیعت بر علیه طبیعت؟ بله، گاهی منجر به مرگ آدم میشه. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی مثلا تو بحث‌های میکروبیولوژی یه موجودات ریزی هست که باید با میکروسکوپ ببینیم، اونم نه میکروسکوپ‌های عادی، تو محیط آزمایشگاهی باید با میکروسکوپ های نوری خاصی مشاهده کن. و او چی اسمش؟ کرم انگلی مغز، کرم انگلی مغز. این تو آبهای آلوده هست. شما مؤمنا دیدین گاهی تو تنک آبتون یا تو حوض و مانند و استخ یا برکه دریاچه یا دریا مثلا میبینی این ماهیه ولو کوچیک باشه، اندازه یک انگشت نشانت باشه، مثلا گاهی میبینی یک مرتبه مثلا جلجل میخوره ایتوری ایتوری پشتک ایجوری میره و ایجوری میره و ایجوری میره و ایجوری بعد همجا میاد رو آ که میبینی کلپا میشه برعکس ها. میدونی چی اما؟ همینی که الان خدمتون گفتم، کرم انگلی مغز که باید زیر میکروسکوپ ببینیش، وقتی تکثیرش به 6000 الی 7000 تو مغز این مایه کوچولو پلیکا میگن به مایه بعض خزر انقدر مغزش که انقدر هم 6000 الی 7000 اینجوری میشه، اینجوری حالت جنون میگیرتش، از تعادل خارج میشه و میمیره. وقتی که اینجور ماهی جلجل میخوره، این پرنده های دریایی، حالا هرچی دوست داری بسید مثال بسید، لکلک باشه، پلیکان باشه، مرغ طوفان باشه، حالا هرچی دوست داری بسید بود، از اون بالا حیمون که مشاهده میکنه اینجوری جلجل میخوره، میفهمه که این دیگه آخر خطه، مردنیه، شیرجه میزنیم از شکارش میکنه. حالا تو بحثا منو گم نکنی، تو بحثای میکروبیولوژی و سلولی مؤمنا به این کرمه چه کرمی میگن؟ کرم انگلی مغز. حالا واسه چی آقا این اسمشه؟ به خاطر اینکه توی دریای آلوده یا برکی آلوده یا حوض یا تنک آب هستش، بعد این میاد میچسبه به بدن ماهی، بعد از زیر پوست ماهی خودش میرسونه به مغز ماهی. گرفتی همین چی شدم؟ اونجا تعدادش زیاد میشه، منجر به مرگ این موجود زنده میشه. حرفم گم نکنی. حالا حاج آقا تو بحثای تخصصی آدم کشی، آیا تک نفره آدم بکشه؟ مثل جنگ های پارتیزانی یا جنگ تن به تن. تو بحثای منظم باشه، آرایش نظامی منظم یا نامنظم، به نوع پارتیزانی باشه یا نه، به نوع دفاع شهری باشه یا نه، جنگ های پارتیزانی نامنظم باشه، به نوع جنگ متقارن باشه یا نامتقارن، به نوع فضای حقیقی و واقعی باشه یا فضای مجازی. حرفامو گم نکنی. حالا شما میتونید تو بحثای میکروبیولوژی سلولی و مولکولی از انواع میکروب ها، باسیل ها، ویروس ها، باکتری ها، آمیب ها استفاده کنید. جنگ جنگ شیمیایی دیگه نیست، جنگ جنگ میکروبی و بیولوژیکه. سلاح‌های بیولوژیک تو دید ظاهری دیده نمیشه، تو بحث‌های میکروسکوپ‌های نوری یا الکترونی، تو بحث‌های اتمی و گلوله‌های ناشی از سبال‌های اتمی یا اورانیوم ضعیف شده تو او دیده میشه. 238 دیدیم میکروسکوپ‌های نوری یا میکروسکوپ‌های الکترونی میخواد میذارن مردم دنیا رو لط و پار میکنن، نمیدونی از کجا پس کله خوردی. یعنی نه یه سرنیزه ظاهری بوده که به چشم ببینی، نه یه تیر و کمون بوده، نه گلوله بوده، آه اینجا هم درب داغان هاشون، همه میدونن اینجاش گلوله خورده یا تکش خورده، جوری میکشدت که ندونی. یه چیزی زود میگم زود رد میشم، بیشتر توضیح نمیدم. میدونی این بنده خدایی که شهید کردن، رئیس مجلس خبرگان اول بود، اسم مبارکشو فعلا نمیخوام بگم چون که تو دنیا پخش میشه، میدونی چیزی شهید کردن؟ این رئیس خبرگان اول ما که استاد اخلاقم بود، استاد تفسیر قرآنم بود، استاد درس کفایه‌ام بود و و و، این یه جرفتو سخنانه تو کفشش حاجا سم ریخته بود، یه پاشه که تو کفشش کردن بعد مسموم شد، مرحوم شد. یک کتابی هم زمانشا نوشته که بعد آیت الله جنتی ترجمه کرده، ازدواج در اسلام آقای چنین. پس ها فهمیدین مؤمنان، حرفم گم نکنید، دارم بحثای دقیقی مطرح میکنم. یکی از بحثای دقیق چیه؟ از طبیعت بر علیه طبیعت استفاده میکنم. بحثای میکروبی، بحثای میکروبیولوژی، بحثای چیز دیگه هست مؤمنه، حالا اینا بمونه. حالا اینجا تو بحثای مثبته، پس اگر کسی هیلیکوباکتری معده داره، عفونت معده داره، چرا برم شیمی درمانی کنم؟ مثل این آسیستانا یا پزشکای عمومی یا متخصص داخلی. مثل چی من این کار نمیخوام، میام فوق تخصصی میکروبیولوژی از مخمر ماس استفاده میکنم بر علیه هیلیکوباکتری معده. این یکی و یکی خونسا میکنه. در 12 ساعت پشت سر هم هر ساعت یک قاشق غذا خوری، ماست شیرین کم چرب بخور، التماس دعا، هیلیکوباکتری معدت خوب میشه. خب این توضیح خارجی دادم به خاطر این که جوشانده باقلا هم شکم روش های مزمن رو برطرف میکن. پماد باقلا جوش و کورک، یعنی دانه های چرکی بزرگ که گاهی میترکه دردناک هم، گاهی میترکه زیر پوشت خونی میشه، اونه میگن کورک. جوشانده باقلا جوش و کورک رو میرسانه و چرکش خارج میشه و دیگه دردش ساکت میشه. حالا برای اینکه جاش عفونت باکتریایی نکنه، به جای پماد شیمیایی نیتروفورازون که از نیترات نقره هست، رنگش هم زرد رنگه، به جای اینا چیکار کنم؟ زردچوبه خالص، پودر زردچوبه خالص جاش میریزم، هم عفونت ها رو از بین میبره، هم جای زخم و جوش روی بدنت نمیمونه. کیف کردی؟ دعاشو به جون خدای مظلوم از همه مظلوم تره. این همه طبیعت رو خلق کرده. جوشانده سرشاخه های باقلا، این هم قابل عرضه. افرادی که ایور ایور دنیا مست لایعقلن، حالا وقتی که از سکر در اومد، از عالم مستی لایعقل در اومد، مثلا شامپاین خورده، ودکا خورده، ویسکی خورده، ساکی خورده، خمر خورده، نبیس خورده، مثال دیگه، پس این دستمال کاغذی من. حالا آجا اوسه افرادی که مسکرم نسخه داریم، حالا میخوام نسخه رو بگم. جوشانده سرشاخه های باقلا، جوشانده سرشاخه های باقلا افرادی که مست لایعقلن، مسکرات خوردن فعل حرامه، بیماری های مختلف میاره، اما بخوایم زود از تو سکر در بیاد، جوشانده سرشاخه های باقلا مستی مشروبات الکلی رو از بین میبرد. تو شاهد عادل باشه، میخوابونمش 8 ضربه شلاقش میدن تا یک دیگه همچی غلطی نکن. اگر از مذاهب دیگه باشه، باید رعایت کفار ذمی کنه، تیپ حکومت اسلامی عمل کنه، حق نداره قرتیگری کنه. اگر مسلمون قرتی باشه، بخواد مسلمون یهودی صفت باشه، این گوششو دو بار تاب میده، یک بار به خاطر حد شرعی اگر دو شاهد عادل باشه 8 ضربه شلاق میخوره، یه بار دیگه هم گوشش تاب میدیم، چون در حکومت اسلامی حریم شکنی کرده، باید ادب بشه، یعنی یک تعذیرش هم میکنیم از 25 ضربه تا 75 ضربه شلاق، این هم برای ادبش. یعنی چی آج آقا؟ یعنی از پارسال تا حالا 800 هزار تن مشروبات الکلی تو اینجا مصرف شده، نمیخوام اسم ببرم، اینجا دو تا باید پسکله اینا بخورن، یکی دو شاهد عادل باشه 80 ضربه شلاق بخوره حد شرعی، یکی دیگه حریم شکنی کرده. حرمت دولت اسلامی و حکومت اسلامی نگه نداشته، باید ادب بشه، یعنی بحث تعذیرات. یادگاری گفتم، هیچ کدوم از آقایونتون نگفتم، خواستم این جوجه حزه را که جیگ جیگ میکنه حرف این جوجه هم بشنه. 25 تا 75 ضربه هم میزنیم برای ادبش، غیر از حد شرعی، تا تو باشی همچی غلطی کنی، بخوای الواتگری کنی، برو تو کشورهای کفار الواتگری کن. وقتی که همسایه معصوم هستی ها، یا کشور امام زمان ها، یا همسایه امام رضا هستی ها، همچی غلط ها ممنوع، این به خاطر حریم شکنیت میزنیم. یادگاری گفتم، فعلا دعا کن همین حد جاریشه، تعذیرات پیشکش. حالا بقیهش به ما چه؟ اگر پوست بیرونی و برگ آن را بر سوختگی بگذاری، سوختگی که ناشی از آتشه، برای درمان سوختگی که مشتقات مواد فسیلی ها مفید. اگر کسی التهاب داره و درد در انگشتان دست و پا داره، التهاب به پوست و درد در انگشتان دست و پا، یک مشت برگ باقلا را، نگفتیم برگچه هاش تخم و مرغی شکله، یک مشت از برگ ها و برگچه ها یه چی؟ باقلا را میگیری در نیم لیتر آب میجوشونی، مثلا در 2 لیوان الا 3 لیوان آب میجوشونی، بعد بذار شعله رو خاموش کن، بذار سرد شه، بعد این انگشتای دست و پاتو به مدت 2 ساعت در این جوشونده بذار، التهاب پوستت و درد نوک انگشتات چی میشه؟ خوب میشه. حاج آقا میشه ما گاهی نوک انگشتای دست پامون تیر بکشه درد بگیره؟ بله که میشه. ببخشید یه چیزی میگم، ناراحت نشه، کسی که ادرار کوچیکش رو نگه بداره و دیر بره قرارگاه صدام، یعنی دیر بره WC مستراح توالت، دیر بره اینجا، اون چند دقیقه‌ای که میخواد بره به طرف دستشویی، شروع میکنه آج آقا این نوک انگشتات تیر میکشه به طرف داخل، یاد باشه اینجا خیلی اورت رفته بالا. لذا به این مستحبات دین عمل کن، بقیه افراد بشر هم به این مستحبات دین اسلام عمل کنن، بسیار خوبه. صبح قبل این که بری سر کار برو دستشویی، شب قبل این که بخوابی برو دستشویی. اونایی که زن و شوهرن، قبل از سلام علیک خصوصی برو دستشویی، بعد از سلام علیک خصوصی یه مختصری استراحت کردی دست راست، بعدش پاشو برو دستشویی، بعد برو غسل جنابت، قبل از هر وضو هم دستشویی برو، بعد وضو بگیر. نماز صبح میخوای بخونی، اول دستشویی برو، بعد وضو بگیر، بعد بیا نماز صبح. نماز ظهر از همجور، نماز مغرب عشاء همجور. گرفتی چی گفتم؟ تو 24 ساعت تقریبا میشه 5-6 بار رفتی چی؟ دستشویی. بسیار کار خوبی کردی، هم علمیه، هم عقلیه، هم دینیه. حالا هم خودتو حفظ کردی، هم بهت ثواب عبادت میدن که دین فرموده، چون نگهداری ادرار مکروهه. اگر تو نماز نگهداری ادرار کنی که بدتره، که شد کراهت شدید، از حضور قلبم میافتی. اینه بچه خوردهایی که پشت در توالت هنهی ورجی ورجی میکنه، چه طرز نماز خوندن؟ با قبل از نماز برو دستشویی، بعد وضو بگیر، اینه بچه آدم نماز خوند. حاج آقا امام جماعت محترم مؤمن است، اگر من برم دستشویی به قرارگاه صدام برگردم نماز تموم شده؟ میگه اب نداره، روایات اهل بیت میگه اب نداره، اول دستشویی تو برو، ولی اون نماز جماعت تموم شد، اما بدن سالمه، ایشالله نماز جماعت های بعدی شرکت میکنه، اما نه اینکه بدن تو قرار دب بکنی، خودت هم از حضور قلب بندازی. ایچی درد نماز خوندنه؟ حرفامو گم نکنید، یه مقدار وسطون روایات شیعه خوندن، خواستم این نوک انگشت درد میگیره بعد تیر میکشه رو به داخل و این حالت ها پیش میاد، از جمله سوزش ادرار و تغییر رنگ ادرار و همچنین بعضی از اقسام تعفن ادرار، به خاطر اینکه آب کم میخوری، تحرک زیاد داری، عرق زیاد میکنی، توالت دیر میری. من موارد مختلف تو بحثای اورولوژی و نفرولوژی یه مختصر تذکر دادم، اینم به بهانه این کلمه، برای رفع التهاب و درد نوک انگشتان و ناخن باید یک مشت برگ باقلا را با نیم لیتر آب بجوشانید و بگذارید کمی سرد شود و انگشتان خود را به مدت 2 ساعت در آن قرار دهید تا اون درد برطرف بشه. مزرات باقلا در بعضی اشخاص تولید نفخ و سنگینی معده میکنه، کسایی که کمخونی فاویسم داشته باشن اونا رو دیگه حاشیه بزن، کسایی که کمخونی فاویسم داشته باشن نباید باقلا بخورن، حتی دست به باقلا نباید بزنن، پرخوری در باقلا هم نباید کرد، چون سنگینی معده و ثقل معده میاره و ضریب نفخ شکم رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. باقلا رو نباید خام خورد، چون مختصری آرسنیک داره که 0.02 میلی گرم در 100 گرم آرسنیک داره، ایجاد مسمومیت میکنه، تو بعضی افراد باعث مرگشون میشه. پس باقلا رو باید آب پز بخوری، آب باقلا رو هم قرقره کنی بخوری، اصل سرفه های خشکت مفیده. حتی تو بعضی کتاب ها، از جمله این کتاب دائرت المعارف گیاه درمانی محقق فاطمه اکبری گوید در صفحه 54، حتی زیاد خوردن باقلا باعث خرفی میشود، باعث احمق شدن میشود. حالا ایشون این رو فرموده تو بحث طب مکمل یا طب سنتی. اما اونی که تو روایات شیعه داریم اینه که خوردن و آشامیدن در حال راه رفتن، این حماقت می آورد. فرمایش امیر المؤمنین در قرر الحکم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمریه، در کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام آورد، در حال راه رفتن چیز خوردن حماقت میاره. حماقت میاره یعنی تصمیمت به موقع به جا، اراده صحیح داشته باشی، برداشت اطلاعات صحیح از حافظه موقت داشته باشی، توان بازبینی اطلاعات داشته باشی یا قوت الذاکره، همه اینا مخدوش میشه. به جای اینکه کار عقلاییه به صورت متمرکز، به نوع فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی داشته باشی، یا دست پا چلفتی عمل میکنی، خرفتی عمل میکنی. هر کسی که نشناسه تو میگه حاج آقا به نظرم این دوزاریش کجه، یه تختش کم. دیدی آدم با ولایت حقه باشه، هم دنیاش خوبه هم آخرتش خوبتر. همیشه فکر خوب متمرکز داره، همیشه عقل فعال کاربردی داره، همیشه با شعوره، همیشه با درک صحیحه، همیشه با فهم عمیقه. چرا؟ چون فقه داره و تو هر مسئله فقیه، یعنی صاحب فهم عمیقه. اگر مخش هم نکشه حرف فقیه عادل رو گوش میکنه و فقیه عادل حرف امام معصوم رو گوش میکنه که رئیس العقلاست. لذا همیشه کارهای عقلایی از سر میزنه. بی عقل فرصت طلب مرموز هیچ وقت نیستی. اما اشرار مسلح از جمله گروه های سلفی و وهابی همیشه بی عقلن و همیشه آلت دست استعمارگران نوین و قدیمن، از جمله آلت دست آمریکا و اسرائیل و عربستانن. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد.